مشغول بود.
طی سالهایی که کارور شغلهای متفاوتی داشت، به تربیت فرزندانش هم مشغول بود و همزمان سعی میکرد که بنویسه، اما درگیر اعتیاد شد تا اینکه خودش در تاریخ 2 ژوئن 1977 با یاری یک گروه ترک اعتیاد اعتیادش رو ترک کرد و سرانجام در سال 1988 در سن 50 سالگی به دلیل سرطان ریه در ایالت واشنگتن درگذشت.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغفور للعالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 29 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 8 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 18 فوریه سال 2024 میلادی است. و 57 سال پیش در روز 18 فوریه سال 1967 میلادی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان شهیر آمریکایی و سازنده بمب هسته‌ای درگذشت. جولیوس رابرت اوپنهایمر در 22 اپریل 1904 میلادی در شهر نیویورک به دنیا آمد. وی در 12 سالگی وارد دانشگاه هاروارد آمریکا شد و پس از مدت کوتاهی در حالی که در کلیه دروس سرآمد دیگران بود فارغ التحصیل شد. او تحصیلات خود را تا مدارج بالاتر نیز ادامه داد و در 25 سالگی به مقام پروفسوری رسید. اوپنهایمر پس از چندی سرپرستی تحقیقات وزارت جنگ آمریکا را بر عهده گرفت و در سالهای بعد به مدیریت مرکز تحقیقاتی مهم دیگری دست یافت. اوپنهایمر به تحقیق در نحوه شکافت هسته اتم در هنگام نزدیک شدن به یک هسته اتم دارای بار مثبت پرداخت و جزئیات آن را تشریح کرد. نتایج این تحقیقات سرانجام به ساخت بمب هسته‌ای توسط اوپنهایمر انجامید و این در حالی بود که جنگ جهانی دوم جریان داشت. با این حال هرگز به خاطر انهدام بشریت در تحقیقات مربوط به ساختن آن شرکت نکرد. در آگوست 1945 میلادی وقتی به او خبر رسید که اولین بمب هسته‌ای آمریکا که او در ساختن آن نقش و سهم اساسی داشته وحشیانه در هیروشیما منفجر شده و هزاران نفر را به کام مرگ کشانده است، از فرط پشیمانی و پریشانی بیمار شد. وی در این زمان گفت: فیزیکدانان به منبعی دست یافتند که مشهون از گناه و شر است و رهایی از آن غیر ممکن است. از این رو اوپنهایمر پس از جنگ در برابر کنگره آمریکا اظهار داشت که انرژی هسته‌ای باید انقلابی در زمینه امور عمرانی بشر فراهم کند، نه آن که دنیا را ویران نماید. وی پس از این سخنان و نیز انجام فعالیت‌های دیگر از انرژی هسته‌ای از مؤسسه تحقیقات هسته‌ای آمریکا استعفا کرد و راهی اروپا گردید. رابرت اوپنهایمر سرانجام در 18 فوریه 1967 میلادی در 63 سالگی درگذشت. چهل و شش سال پیش در روز 29 بهمن سال 1356 هجری خورشیدی مردم مسلمان تبریز در شمال غربی ایران به منظور بزرگداشت یاد شهدای کشتار 19 دی ماه سال 1356 در قم به دعوت علما و روحانیون در یکی از مساجد بزرگ تبریز اجتماع کردند. این اجتماع بر اثر رفتار خشونتبار ماموران رژیم طاغوت به یک شورش عمومی در سراسر شهر تبدیل شد. گستردگی این حرکت انقلابی مردم رژیم شاه را به قدری غافلگیر و وحشت زده کرد که عوامل رژیم برای تحریف این واقعه به دروغ بزرگی متوسل شدند و قیام کنندگان را کسانی معرفی کردند که از آن سوی مرز به ایران آمده بودند. قیام مردم تبریز در حقیقت نمادی از استمرار مبارزات طولانی ملت ایران علیه ظلم و ستم شاه بود و به نوبه خود منشأ قیام‌های بعدی مردم مسلمان ایران شد. و 45 سال پیش در روز 29 بهمن 1357 خورشیدی، یک هفته پس از پیروزی، شماری از برجسته‌ترین ایران که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند و از یاران نزدیک حضرت امام خمینی محسوب می شدند، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. پس از اعلام تأسیس، حزب شروع به عضوگیری کرد. به گفته رهبران حزب، در روز اول ثبت نام بیش از 80,000 نفر برای عضویت به مراکز حزب در سراسر کشور مراجعه کردند. دکتر باهنر 100 روز پس از تأسیس حزب مواضع آن را در مسائل سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و فرهنگی بیان داشت و تعداد اعضای حزب را تا آن روز 2,000,000 نفر ذکر کرد. هدف این حزب ایجاد یک پارچگی و همکاری هرچه بیشتر نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی، سامان بخشیدن به حکومت اسلامی و پایه‌گذاری دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بود. در بین نخستین مؤسسان حزب جمهوری اسلامی حضرات آیات، شهید سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد جواد باهنر حضور داشتند. این حزب در 11 خرداد سال 1366 هجری خورشیدی به درخواست اعضای شورای مرکزی آن و موافقت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه فعالیت‌های خود را رسما تعطیل کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 29 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی و مطابق با 18 فوریه سال 2024 میلادی. از همراهی شما دوستان بزرگوار سپاسگزارم.
دوستانی ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند کلام و قلم، خدایی که به واسطه علم و به واسطه نوشتن انسان را به راه‌های کمال رهنمون می‌کند. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی برنامه‌های صدای خراسان، در بخش دیگر از سلسله راه رستگاری خدمت شما سلام عرض می‌کنیم و امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می‌شود. و اما یاران همراه، در این برنامه نیز با شما درباره موضوع نوشتن و مهارت نویسندگی صحبت میکنیم و دیدگاه ها و نظرات کارشناسان را مطرح مینماییم. مهارت نوشتن یا نویسندگی یکی از مهارت های اساسی در جهت رشد هر انسان است و در فعالیت هر روزه ما به آن نیاز است. این یک مهارت مهم است که باعث افزایش سطح ارتباطات و همچنین معاشرت ما و نیز آسان شدن کارها و رسیدن به اهدافمان از راه های بهتر می گردد. هنوز در ایام قدیم بعضی نویسندگان دستنویس ها را به طور دستی انجام داده و از آنها استفاده می بردن. آنها اهمیت ملکه های خطی و تأثیر این مهارت در رشد حیات بشر توسط نوشتن را فهمیدن و آن را درک نمودن. یافته های باستان شناسان نشان می دهد که هنوز 5500 سال پیش از این در بین النهرین یا عراق حاضره مردم مهارت نوشتن را داشتن و کشفیات صورت گرفته این موضوع را اثبات می کند. و اما در عصر جاری نویسندگان با تکنولوژی پیشرفته می توانند در تحولات بشری تأثیری شگرفی داشته باشند. تحقیقات پژوهشگاه‌های غربی نشان می‌دهد که هر سال 3.1 میلیارد دلار برای آموزش خطی اصلاحات صرف می‌شود. 80% شرکت‌های بزرگ هنگام پذیرش کارمندان از آنها ملکه نوشتن یا مهارت نویسندگی را تقاضا می‌کنند. همچنین عنوان می شود که 50% متقاضیان یا داوطلبان کار در شرکت های بزرگ دنیا به طور خطی یا کتبی برای این امر مراجعت می کنند. مهارت نوشتن یک مهارتی است که هر روز به آن نیاز است. بعضی ها می گویند من چون نویسندگی بلد نیستم یا این مهارت را ندارم، آیا لازم است که آن را از خود نمایم؟ در جواب باید گفت البته به این کار نیاز است، چرا که هر روز انسان ها در معاشرت با یکدیگر از کلمات و از جمله ها استفاده می کنند و در همین زمینه هم به داشتن مهارت نوشتن بیش از پیش نیاز احساس می شود، چرا که آنهایی که توانایی و مهارت نوشتن را دارند در معاشرت و در گفتگوها و در ارتباطات شفاهی نیز می توانند تاثیرگذارتر و برای طرف مقابل خوشایندتر باشند. یکی از دلایل هایی که ما نیاز به تکمیل مهارت نویسندگی داریم استفاده از واسطه های الکترونی و پیام رسانه ها است که همه روزه به آنها مشغول می شویم. اما از چه راه هایی می توان ملکه یا مهارت نوشتن را تقویت کرد؟ اولین مسئله این است که شما می توانید این کار را انجام دهید یا به اصطلاح در خودتان خودباوری یا اعتماد به نفس را ایجاد کنید. بله، شما باور داشته باشید که می توانید و این خود گواه از آن است که شما نصف راه را طی کردید. شما می توانید همه آن چیزا که در فکرتان خطور می کند یا از فکر شما می گذرد را بنویسید و روی صفحه بکارید. برای تقویت مهارت نویسندگی یکی از راه های دیگر این است که بیشتر مطالعه کنید و بیشتر آموزش ببینید. این برای بهتر کردن صفت نویشتن برای ما کمک می کند. یکی از عادت های نویسندگان این است که آنها همه روزه مشغول به نوشتن می شوند. حتی در این زمینه نیز کسب درآمد می کنند. از دیگر راه های تقویت مهارت نویسندگی حضور در دوره های آموزش نویسندگی است. مربیان یا مدرسان با تجربه می توانند اسرار نوشتن را به شما بیاموزانند. در راستای تقویت مهارت نویسندگی می توانید برای خودتان ایجاد انگیزه نمایید. یکی از راه های ایجاد انگیزه پیروی کردن از نویسندگان و اهل قلمی است که شما نسبت به آنها علاقه دارید یا در جامعه آنها معروفیت دارند و می خواهید که مثل آنها صاحب اعتبار و آبرو باشید. این کار باعث می شود که شما انگیزه نوشتن را از دست ندهید و هر وقتی که به اصطلاح حوصله‌تان سر رفت و یا تمایل به نوشتن و یا تقویت این مهارت نداشتید دوباره به شما انگیزه می دهند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم. تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خوب دوستان شنونده، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به ادامه صحبت های یک تنه از نویسندگان معروف ایرانی آقای تیموری که کتاب های زیادی را منتشر کرده است. گفتگوی با ایشان را اینک تقدیم سمتان میکنیم.
شخص باید به این فکر بکنه که میتونه خلق بکنه یک جهانی را توسط کلمات روی دنیای کاغذ، و این خلق کردن انقدر لذت بخشه، انقدر لذت بخشه، مهم نیستش که چه چیزی رو شما دیگران راجبتون بگن و چه نظری بدن، مهم اینه که شما خود احساس خوبی داشته باشید. من الان وقتی می نویسم احساس خوبی دارم و به واسطه این احساس هستش که می نویسم. دنبال مخاطبیابی نیستم یه مخاطب خاصی داشته باشم، اول برای دل خودم می نویسم و وقتی که برای خودم می نویسم بهم لذت می.
در واقع ترس از قضاوت شدن نباید داشته باشیم، درسته؟
به هیچ اون اصلا یک چیزی هستش که خیلی عقب میندازه ما رو. ما حتی توی کارهای کسب و کار خودمون هم اتفاق ممکنه بیفته و یه کاری نمیریم انجام بدیم، یا اگر انجام بدیم به جای اینکه به هدفه، به اون نوع و کیفیت کار خودمون توجه کنیم، کار رو میکنیم که دیگران مثلا تایید بکنن و مثلا قضاوت خوبی روی ما داشته باشن، نظر خوبی روی ما داشته باشن. این اشتباهه. در مورد نوشتن هم مهمترین چیزی که ما نیاز داریم یک خلوت هستش و اینکه توجه نکنیم هنوز بابت چیزی که ننوشتیم بخوایم فکر بکنیم که چطوری قضاوت بشیم. مثل اینکه هنوز ما تصمیم گرفتیم یک قله کوهی رو بریم، هنوز هیچ کاری نکردیم، بیایم مسیر رو بخوایم ببینیم و بخوایم سختی و مشقت های راه رو ببینیم. اون عملا جلوی یک مانع ایجاد میکنه و ما نمیتونیم برسیم به اون قله. برای همین فقط به یک خلوت نیاز داریم، یک قلم و یک کاغذ که هزینه خاصی هم نداره، و تمرکز کنیم و برای نوشتن و فقط بنویسیم. همین، فقط باید بنویسیم. مهم نیست اول کار چه چیزی رو می‌نویسیم، فقط بنویسیم. این به نظر من خیلی تاثیر داره.
درسته. حالا یکی از مسائلی که میتونه این اعتماد به نفس رو ما بده که نترسیم اینه که ما بتونیم روی سوژه خاصی یا ایده خاصی کار بکنیم. بسیاری هستن که شاید استعداد نویسندگی دارن، مستعد هستن، ولی نمیدونن سوژه‌شون رو از کجا پیدا بکنن، کجا ایده پردازی بکنن. اینو یک توضیح میدین؟
نظر من راجع به ایده پردازی اینه که ایده پردازی یه بهانه هستش که برای اینکه من و شما شروع کنیم بنویسیم. برای ایده پردازی اصلا نیاز نیست ما مسافت خاصی رو بریم، جای خاصی رو بریم. بعضی وقتا یک گل میتونه به ما ایده بده، بعضی وقتا فصل پاییز به ما ایده میده، بعضی مواقع بهار، بعضی وقتی یک موضوع عاشقانه به من و شما ایده میده برای نوشتن. و خیلی نکته جالبی هستش، وقتی راجع به عشق داریم صحبت میکنیم، کسی بعید میدونم در این دنیا کسی وجود نداره که عاشق نشده باشه، یک موضوع بی نهایت تکراریه. ولی وقتی که شما میان راجع به عشق مینویسید و اون خلاقیت خودتون ایجاد میکنید و با اون خلاقیت خودتون تمرکز خودتون مینویسید، ممکنه انقدر جذاب بکنه این داستانو که یکی از کتابای پرفروش بشه و یکی از داستان‌های پرفروشی بشه. بنابراین ایده یابی رو من در واقع بیشتر میام روی مبحث این می‌بینم که می‌تونه یک بهانه‌ای باشه برای اینکه ما دست به قلم بشیم. اما خیلی‌ها توی این ایده یابی می‌مونن، چون فکر می‌کنن باید حتماً یک ایده فوق‌العاده خارق‌العاده‌ای داشته باشن و بعد بیان بر اساس اون بیان متنشون رو بنویسن، داستان یا قصه خودشون رو بنویسن. اینجوری نیست. بعضی وقتی شخصیت در زندگی ما هست، در بین دوستان، در بین محله‌های ما، حتی در شهر ما، که اون شخص جذابیت برای ما داره، یک چیز گیرایی داره که ما اصلا از مصاحبت با اون لذت بریم. اون میتونه یک ایده باشه و میتونه حتی یک از شخصیت‌های داستان ما باشه. و این مهم نیستش که الان داستان رو حتما از اول باید فکر بکنید اولش چیه بعد آخرش چه اتفاقی میفته. همه اینها زمانی که شما دست به قلم میشید و شروع میکنید به نوشتن، خود به خود برای شما راه نشون داده، به شما راه نشون داده میشه. جذابیتش همین هستش که اگه من نویسنده الان فکر بکنم آخر قضیه قرار چجوری تموم بشه، جذاب نیست برام. مثل اینکه خیلی ها هستن در راه کتاب خوندن میرن سر 20 صفحه آخر کتاب میخونن ببینن داستان چه اتفاقی براشون میفته. در نویسندگی نمیتونیم اتفاق بیفته، مثلا آخر داستان من الان برم بنویسم، نمیگم نمیشه، من هیچ وقت 100% رو موارد صحبت نمیکنم، ولی میخوام بگم برای شخص من لذت بخش به اون صورت است که امروز که دست به قلم شدم ندونم چی میخوام بنویسم. و بعضی وقتا مثلا شخصیت داستانی خودم رو که مینویسم میگم مثلا رو بخواد منو به کجا ببره این شخصیت، چه اتفاقی میفته. مثلا داستان گوبید، شکست قانون، شخصیت داستان من گوبید هستش، اون در دریاچه اونتاریو کانادا اتفاق افتاده و این چه مسیری بره، حالا به کجا میخواد بره، چه جریان هایی میخواد، چه شخصیت هایی سر راهش قرار میگیرن، این برای خود من جذاب بوده. انگار عملا من با ذهن خودم همسفر داشتم میشدم و داشتم یک دنیای جدیدی را خلق میکردم و برام لذت بخشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. خداوند نگهدار.
غلام قامت آن نوبت غم با پوشم که از محبت رویش هزار جام قبا امروز بر دل درویش از آن خوشه که امید رحمت فردا
تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. خودداری تاجیکستان از گرفتن قرض برای بنیاد دالان نقلیاتی ترانس‌خزر، خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سبب اساسی بالاروی قیمت برق را شرح داد. در کدامی از کشورهای آسیای مرکزی برق گران‌تر است؟ چرا گاز ازبکستان تا به حال به خانه مردم تاجیکستان نرسیده است؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. بانک اروپایی سرمایه‌گذاری با حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان با مبلغ 1,047,000,000 یورو یادداشت تفاهم به امضا رساند که در آن بنیاد دالان ملتی مدلی نقلیاتی فرامرزی ترانس‌خزر پیش بینی می‌شود. طریق آن پیوست کردن اروپا با آسیای مرکزی بدون روسیه در نظر است. تاجیکستان از امضای قراردادی پیشکی مذکور خودداری کرده است. طبر وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم روز 8 فوریه ضمن نشست مطبوعاتی در این رابطه خبر داد. مراسم امضای یادداشت آخر ماه ینور در بروسل ضمن کاری فرمی سرمایه‌گذاران در خصوص دالان نقلیاتی اتحادیه اروپا آسیای مرکزی در چارچوب استراتژی اتحادیه اروپا گلوبال گیت وی برگزار شد. در دایره فرمی سه روزه نهادهای مالیوی اروپایی و بین المللی تحت کفالت کمیسیون اروپا با کشور آسیای مرکزی جهت رشد علاقه استواری نقلیاتی بین اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی 10 میلیارد یورو مبلغ گذاری پیشنهاد کردند. حمله روسیه به اوکراین ضرورت فوری جستجوی راه‌های آلترناتیوی با اعتماد و مؤثر تجارتی بین اروپا و آسیای مرکزی را بدون عبور قلمرو روسیه تاکید داشت. میگوید اجرا کننده وظیفه پرزیدنت کمیسیون اروپا والدیس دامبروفسکیس. وزیر نقلیات تاجیکستان گفت که این کشور از امضای قرارداد پیشکی آید به دالان نقلیاتی ترانس‌خزر خودداری کرد و اظهار داشت که جانب تاجیکستان جزئیات و موافقی مقصد بودن جلب قرضها را مورد آموزش قرار می‌دهد. ما اظهار داشتیم که شرط‌های پیشنهاد این قرضها را آموختن لازم است، ابراز داشت وزیر نقلیات. با گفته او تاجیکستان با دسترس نمودن قرضهای با امتیاز منفعت دار است تا که بعداً در برگردانیدن آنها مشکل پیش نآید. سردار خدمات ضد انحصاری جمهوری تاجیکستان نورعلی قربانزاده ضمن نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه اظهار داشت که فعالیت مالی سوبکت‌های مشغول به استحصال، انتقال و تقسیمات نیروی برق دائما تحلیل می شود و گفت که در سال 2023 گروهی کاری که نزد این خدمات تأسیس داده شد پس از تحلیل سه ماهی فعالیت این سازمان ها به خلاصه رسید که نرخ نیروی برق بالا برده شود. قربانزاده قبول چنین قرار را کاملا اساسناک می داند زیرا طبق ارزیابی و خراجات نیازهای ذکر شده سال تا سال افزایش می یابد. بالاروی معاش کارمندان، صرف مبلغ‌ها برای سوزشواری و دیگر خراجات که به ارزش اصلی نیروی برق تأثیر می‌رساند، از جمله چنین خراجات‌ها بوده است. قربانزاده تأکید کرد که در دوشنبه مرکزهای برق و گرمی‌دهی کار کرده برای استحصال نیروی برق و گرمی گاز طبیعی انگشت و مازوت می‌خرند و آن به ارزش عمومی برق تأثیر می‌رساند. در همین حال طبق معلومات رسمی آماری سال 2023 در تاجیکستان حدود 95% نیروی برق در نیروگاه‌های برقیابی و تنها کمی بیشتر از 5% در مرکزهای برق و گرمی‌دهی استحصال شده است. برای مقایسه در ازبکستان همسایه زیاده از 80% نیروی برق در مرکزهای برق و گرمی‌دهی استحصال شده، لیکن ارزش برق برای مردم این کشور افزایش نیافته است و در قیاس با قیمت برق در تاجیکستان نسبتاً پایین‌تر است. به این طریق نرخنامه برای استعمالگران معیشی در تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2024 به اندازه 16% بالا رفته. ارزش یک کیلووات ساعت نیروی برق به 30,170 درهم یا 2.08 دلار رسید. در ازبکستان از 1 اکتبر سال 2023 ساکنان این کشور برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق 2.04 دلار پرداخت میکنند. موافق ارزیابی کارشناسان صحی انرژی، ارزش اصلی برق در نیروگاه های برقی آبی استحصال شده نسبت به برقی که در مرکز های برقی و گرمیدهی استحصال می شود به مراتب پایین تر است، زیرا برق در مرکز ها از حساب استفاده سوزشواری گاز و انگشت استحصال می شود. در نیروگاه های برقی آبی باشد تنها پرداخت اندازی مخصوص لازم بوده، استفاده آب به پول است. مقامات تاجیکستان در گذشته بارها گفتند که در منطقه برق ارزانترین در تاجیکستان است، اما بر اساس اطلاع سامانه آسیا پلوس واقعیت چیز دیگر را نشان می‌دهد. شروع از 1 ژانویه سال 2024 در تاجیکستان نرخ استفاده برق برای همه گزینه‌های استعمالی 16% افزایش می‌یابد، یعنی از آغاز سال نو استعمال کنندگان معیشی یا ساکنان برای هر کیلووات ساعت برق به جای 26.51 درهم یا 2.04 دلار 30.75 درهم یا 2.08 دلار پرداخت خواهند کرد. تا سال 2016 نرخ برق تنها در سالهای جفت و بعد از آن هر سال بالا برده می شد. استثناء سالهای 2020 و 2021 بود که حکومت بنابر عاقبت‌های پاندمی کووید 19 از بالا بردن نرخ برق خودداری کرده است. هر زمانی که نرخ برق در تاجیکستان بالا برده می شود، مدیریت شرکت برق تاجیک به آنها پیش می آورد که نرخ پیشینه برق خراجات استحصالی آن را جبران نمی کند. ادعا پیش آورده می شود که گویا ارزان ترین نیروی برق در آسیای مرکزی محض در تاجیکستان است، اما ارقام رسمی از آن گواهی می دهد که این ادعا درست نیست، زیرا تنها در قزاقستان قیمت برق بیشتر از تاجیکستان است. در ازبکستان و قرغیزستان قیمت برق ارزانتر از تاجیکستان بوده، در باره ترکمنستان معلومات اعتماد بخش وجود ندارد. این هم در حال است که قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان 80-90% نیروی برق در نیروگاه های برقی حرارتی استحصال کرده، در تاجیکستان 93% نیروی برق در نیروگاه های برقی آبی تولید می شود. ارزش برقی که در نیروگاه‌های برقی آبی تولید می‌شود به گفته متخصصان نظر به برق حرارتی به مراتب ارزان است. همچنین هنگام قبول قرار در خصوص بالا بردن قیمت برق، حکومت باید قابلیت پرداخت پذیری شهروندان را نیز در نظر بگیرد. معاش میانه در تاجیکستان آسیای مرکزی محسوب می‌شود. بالاروی نرخ برق به شبه باعث بالا رفتن نرخ مواد استعمالی به خصوص مالهایی که به سبد استعمالی معمولی داخل می شوند می گردد. می نویسد سامانه از پلوس. سال گذشته از ازبکستان و تاجیکستان 219 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد شده. این سال سازشنامه برای واردات بیش از 250 میلیون متر مکعب گاز بین دو کشور به امضا رسیده است. در این باره دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاری از پلوس اطلاع داد و گفت سال گذشته نظر به سال 2022 26.5 میلیون متر مکعب بیشتر از ازبکستان به تاجیکستان گاز طبیعی وارد کرده شد. او در نشست مطبوعاتی 1 فوریه گفت که استعمالگران اساسی گاز ازبکستان شرکت آلومینی تاجیک، کارخانه نوری‌های آزاد وادی بخش و مرکز برق و گرمی‌دهی شماره 1 شهر دوشنبه می باشد. در عموم گاز طبیعی از ازبکستان منتظم به تاجیکستان وارد می شود. مشکلی ها تنها در فصل زمستان جای دارد، چون که طلبات به گاز در هر دو کشور افزایش می یابد. واردات گاز از ازبکستان به تاجیکستان که از سال 2011 پر قطع شده بود، بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیف رئیس جمهوری جدید ازبکستان و بهتر شدن مناسبات دو کشور دوباره ماه اپریل سال 2018 اثر گرفته شد. همین طریق ماهی دیکبر سال 2022 در یک مراسم خاص لوله انتقال گاز طبیعی در شهر خوجند فعال و گفته شده بود در قدم اول این گاز برای مردم و کارخانه های صنعتی داده خواهد شد. آن زمان مقامات گفته بودند که در سالهای نزدیک تعمیر زیرساختار داخلی را به انجام رسانیده استعمال کنندگان معیشی نیز و خطی اساسی پیوست می شوند. ولی با گذشت بیش از 4 سال گاز ازبکستان هنوز در خانه های شهروندان تاجیکستان نرسیده است. دلیر جمعه در نشست مطبوعاتی به سوالی با تکرار خبرنگاری از پلیس در این باره پاسخی روشن نداده است.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه و بررسی موضوع تامین امنیتی غذایی در تاجیکستان می‌پردازیم.
قربان حکیم‌زاده وزیر کشاورزی تاجیکستان از رکورد جمع‌آوری محصولات کشاورزی در تاجیکستان در سال گذشته صحبت کرد. وزیر کشاورزی گفت در سال 2023 تولید محصولات کشاورزی در تاجیکستان در مجموع بیش از 63 میلیارد و 28 میلیون سومانی بوده است. این نشان دهنده 109% بیشتر نسبت به سال 2022 است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا به مسئولین دستور داده بود که وابسته به وضعیت بحران موجود در جهان و بهسازی سوهای کشاورزی تلاش کنند.
وابسته به تحولات در اقتصاد جهان معاصر با وجود آمده و کنده شدن زنجیره عنعنوی تحویل مال و مسلحات، افزایش احالی اینچنین بر اثر تغییرابی اقلیم و عاقبت‌های منفی آن، خشکسالی، پایه و کمابی از جمله در منطقه ما طلبات به آب و محصولات کشاورزی طرف زیاد گردیده ایستاده است. در برابر این تغییرابی با صورت وضع بازار جهانی آزقواری و بالاروی منتظم نرخ محصولات غذایی ما را وادار می‌نماید که به بهسازی حالت سایه کشاورزی، افزایش دادن استحصال محصولات آن، رشد مجموعه‌های اگروصنعتی و با همین راه تامین نمودن امنیت آزخواری کشور توجه اولی درجه ظاهر نمود.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ضرور خواند که باید باز هم بیشتر زحمت کشند. او مهم دانست که زمین و آب ثمرناک و عاقلانه استفاده برده شود و هرچی بیشتر محصولات استحصال گردد. رئیس جمهوری تاجیکستان این تلاش را برای عملی سازی هدف استراتژی ملی حفظ امنیت غذایی کشور ضرور دانست.
در بازارهای تاجیکستان شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.1 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و 1 یورو 11.80 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ عود منی وجود منی تار پود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی من که در داشنایی بی نصیبی بی نوایی، منم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قطر، رونمای سامانه پدافند هوایی آرمان و آذرخش با حضور امیر سرتیپ، محمد رضا قرای آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، و رشد تجارت در منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات قطر به این کشور سفر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس دفتر اجرایی رئیس جمهور و دیگر مقامات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را بدرقه کردند. در این سفر دستیار روابط خارجی رئیس جمهور و دیگر مقامات وی را همراهی میکنند. در دیدار شهردار شیراز با سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، لزوم تلاش برای رونق مناسبات شیراز و شهر دوشنبه مطرح شد. شهردار شهر شیراز در دیدار با سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران گفت روند مناسبات شیراز و دوشنبه نیازمند اهتمام بیشتر از جانب هر دو شهر است. محمد حسن اسدی در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران بیان کرد رابطه ایران و تاجیکستان از درباز رابطه دوستانه و صمیمی بوده و اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی عامل پیوند ناگسستنی بین دو ملت است. سفیر تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه مردم تاجیکستان با مردم شیراز ارادت خاص دارند گفت تاجیکستانی ها با بازدید از شیراز و اماکن تاریخی آن با ویژه آرامگاه حافظ، سعدی، تخت جمشید و نقش رستم علاقه بسیار زیادی دارند. نظام زاهدی با تأکید بر این که مناسبات های دو جانبه ملی بین ایران و تاجیکستان بدون وقفه در حال انجام است افزود، رشد روابط بین شهرها و استانهای دو کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است. نظام الدین زاهدی با شرح سیاست های کلان رشد تاجیکستان برای تبدیل اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصاد با محوریت صنعت و کشاورزی، این موضوع را فرصت مناسب برای استفاده از توانمندی های صنعت شیراز و فارس عنوان کرد که با استقبال و اعلام آمادگی و حمایت شهرداری شهر شیراز روبرو شد. در گذشت چهره مخالف دولت روسیه در آستانه انتخابات، در گذشت الکسی نوالینی از چهره های سرشناس مخالف ولادیمیر پوتین با تردیدهای در این کشور درباره علت مرگ وی دامن زده است. در فاصله کمتر از یک ماه با برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در روسیه، در گذشت یک از شاخصترین چهره های مخالف سیاست های دولت چالش جدید برای این کشور ایجاد کرد و به تردیدها درباره درگذشته و دامن زده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
روسیه اپوزیسیون پلیتیک الکسی نوالنی عمر کالونی.
در فاصله کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری روسیه، مرگ الکسی نوالنی، یکی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، به چالشی جدید در این کشور تبدیل شده است. آنگونه که سازمان فدرال زندان‌های روسیه اعلام کرده، ناوالنی روز جمعه در زندانی در منطقه یامالوننس واقع در مدار شمالگان حین پیاده روی احساس ناخوشی کرده و با از دست دادن هوشیاری درگذشت.
Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный.
درگذشت ناوالنی با واکنش کشورهای غربی همراه بود. دبیر کل ناتو، وزیر امور خارجه آمریکا، مقامات اروپایی و رئیس جمهور اوکراین دولت روسیه و شخص پوتین را مقصر مرگ ناوالنی دانستند.
مرگ ناوالنی برای غرب سودمند است، چون بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیر منفی می‌گذارد. از مقامات آمریکا و غرب گرفته تا سران ناتو و زلنسکی، همگی انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رفتند. آنها از این اتفاق مشکوک خوشحال هستند.
سخنگویان دولت و دستگاه سیاست خارجی روسیه نیز اظهار نظر مقامات غربی را غیر قابل قبول دانستند.
هنوز هیچ اظهار نظری از سوی کارشناسان پزشکی قانونی، سرویس زندان فدرال و هیچ اطلاعاتی درباره علل مرگ ناوالنی وجود ندارد. اما کشورهای غربی بسیار سریع نظر نهایی خود را اعلام کردند.
این نشان می‌دهد آنها از قبل بیانیه‌های ضد روسیه خود را آماده کرده بودند.
برخی نیز تضعیف انتخابات ریاست جمهوری روسیه را از اهداف پشت پرده غرب می‌دانند.
کشور ما در شرایط جنگی قرار داره و این انتخابات از جهات مختلف اهمیت دارد. طبیعی است که غربی‌ها از هر حربه‌ای برای تضعیف انتخابات استفاده کنند.
در همین حال ولادیمیر پوتین و دیگر نامزدهای انتخاباتی همچنان سرگرم فعالیت‌های تبلیغی هستند. تبلیغات داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روسیه به طور رسمی از 3 بهمن ماه آغاز میشه، اما این نشست ولادیمیر پوتین با رؤسای ستادهای انتخاباتیش از سرتاسر روسیه رو میتوان تبلیغاتی زود هنگام به حساب آورد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
امروز شنبه با حضور امیر سرتیب محمد رضای قرای آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، از سامانه‌های مشکی ضد بالاستیک آرمان و سامانه پدافند هوایی ارتفاع پست آذرخش که به همت متخصصان وزارت دفاع ایران ساخته شد رونمایی شد. با گزارش ایرنا، امیر سرتیب آشتیانی در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید به شبکه‌های پدافند هوایی کشور افزود: وزارت دفاع در راستای توان پدافند کشور و استمرار رونمایی که وعده داده بود، تمام توان خود را معطوف به تأمین نیازمندی های حوزه دفاعی، پشتیبانی تجهیزاتی و تسلیحاتی نیروهای مسلح کرده است. وزیر دفاع ایران گفت سامانه آرمان یک سامانه راهکنشی به معنای تام و دارای برد میانه و ارتفاع بلند است که می تواند اهداف را در 180 کیلومتری شناسایی کرده و 120 کیلومتری با آن درگیر شده و منهدم کند. امیر سرتیب آشتیانی تأکید کرد این سامانه های بسیار چابک است و در کمتر از 3 دقیقه آماده عملیات می شوند و پوشش قابل اطمینان برای دفاع از فضای کشور فراهم می کند. وزیر دفاع ایران همچنین درباره سامانه مشکی آذرخش گفت: از دستاوردهای دیگر که برای حفاظت از مراکز حساس حیاتی و مهم کشور در برابر تهدیدات پهپادی و رزپرنده ها، سامانه آذرخش که برد کوتاه دارد و دارای قابلیت نصب روی انواع خودروها و اجرای عملیات در شب و روز و با بهره گیری از سامانه های راداری پیشرفته سه بعدی و سریج اپتیکی و سیکرهای پیشرفته بسیار چابک است. بر اساس این گزارش، سامانه پدافند هوایی آرمان در 2 نسخه با رادارهای متفاوت ارائه شد که یک مدل از این سامانه ها دارای رادار پستویو و مدل دیگر با رادار اکتیو ارائه می شود. مشک های بکار رفته در سامانه های پدافند هوایی آرمان از نوع سیادسه است که قابلیت مقابله همزمان با 6 هدف را در فاصله های 120 تا 180 کیلومتری دارد. همچنین سامانه آذرخش یک سامانه برد و ارتفاع پست است که همزمان از رادار و سامانه الکترو اپتیکی برای کش و رهگیری هدف استفاده می کند. 18 کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ارمنستان همزمان با 18 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ارمنستان، 2 کشور در 19 حوزه با ویژه حوزه حمل و نقل سند همکاری امضا کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما تقدیم حضورتون می‌گردد.
در 18 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، اسنادی با 21 بند شامل همکاری در 19 حوزه اقتصادی تجاری به امضای رؤسای ایرانی و ارمنستانی این کمیسیون رسید.
موضوعات همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، گمرک، مناطق آزاد و به ویژه موضوع حمل و نقل و نفت و گاز جزء کلیدی‌ترین محورهای مورد توافق هست.
چانکانای آرانستانسنل گاز الکتراینرژی
تمدید قرارداد گاز در برابر برق رو بین دو کشور عنوان بکنم. پروژه راهسازی و جاده سازی آگاراکاجاران 32 کیلومتر رو که عملیات عمرانیش رو شرکت های ایرانی به عهده گرفتن و همچنین حرکت جدید و سرعت جدیدی که در پروژه انتقال برق خط سوم صورت گرفته و اتمام این پروژه برای ما دارای اولویت هست.
موضوع حمل و نقل از مهمترین موضوعات این دور از کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان بود.
یه مشکل اساسی داریم ما با ارمنی ها، اونم مسئله تعرفه های عبور کامیون ها هست که اینو انشالله امیدواریم این دفعه به توافق برسیم که ما بیایم تعرفه های طرفین رو به صفر برسونیم. در سفری که آقای بسپاش به ارمنستان امسال داشتن این توافق حاصل شد، منتها هنوز اجرایی نشد.
با توجه به اینکه ایران مرز مشترک زمینی با ارمنستان داره، بابت انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک و همچنین دستیابی به بازارهای دیگه میتونیم از پتانسیل کشور ارمنستان استفاده کنیم.
ایجاد کمیته پیگیری ویژه اجرایی موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی دو کشور از مهمترین مفاد اسناد امضا شده در این دور از مذاکرات است. قرار است نخستین جلسه کمیته ویژه پیگیری 6 ماه بعد در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شود. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
امضای 26 موافقتنامه جدید برای جذب سرمایه از سوی دولت تاجیکستان. سال گذشته مقامات تاجیکستان 26 موافقتنامه جدید را برای جذب سرمایه امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان اعلان کرد که بدهی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار بوده است و افزود بدهی دولت شامل 3.2 میلیارد دلار بدهی خارجی و 400 میلیون دلار بدهی داخلی است. و ای گفت کلی بدهی دولت حدود 30% تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی 27% کل تولید داخلی است. با گفته وزیر، حجم کل تولید داخلی تاجیکستان در سال گذشته بیش از 8% رشد داشته است و به 131 میلیارد سومان رسیده است. میزان پول اختصاص یافته از بودجه برای پرداخت بدهی های خارجی تاجیکستان در سال 2023 توسط وزارت مالیه بیش از 274 میلیون دلار برآورد شده است و افزود در سال گذشته 26 قرارداد جدید برای جذب اعتبار برای اجرای 24 طرح منعقد شده که مبلغ آن حدود 572 میلیون دلار بود که از این میزان 374 میلیون دلار معادل 65% کمک رایگان و نزدیک 192 میلیون دلار معادل 33.5% بوده است. سید حسن نصرالله بهای خون خون خواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان گفت مسئول نخست هر قطره خون که امروز در غزه و منطقه ریخته می شود دولت امریکاست و مقامات رژیم صهیونیستی تنها ابزار این جنایت ها هستند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت یادبود فرماندهان و رهبران شهید حزب الله در لبنان با اشاره به آخرین تحولات نبرد با رژیم صهیونیستی گفت هدف همه ما در محور مقاومت در این نبرد شکست دشمن در تحقق اهدافش و مجبور کردن ارتش صهیونیستی به عقب نشینی از نوار غزه با بیشترین تلفات و پیروزی حماس است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل حزب الله لبنان دولت آمریکا را مسئول اصلی جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه دانست و گفت مسئولان رژیم صهیونیستی تنها ابزار این جنایت‌ها هستند و اسرائیل پایگاه آمریکا در این منطقه است. سید حسن نصرالله امروز به مناسبت یادبود فرماندهان و رهبران شهید حزب الله در لبنان با اشاره به آخرین تحولات نبرد با رژیم صهیونیستی گفت
هدف همه ما در محور مقاومت در این نبرد شکست دشمن در تحقق اهدافش و مجبور کردن ارتش صهیونیستی به عقب نشینی از نوار غزه با بیشترین تلفات و پیروزی حماس است.
دبیر کل حزب الله مقاومت مردمی را مهمترین گزینه در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی دانست و گفت در جنگ سال 1967 میلادی این رژیم ارتش‌های عربی را طی چند روز شکست داد، اما امروز مهمترین نیروهای ارتش صهیونیستی در نوار غزه در برابر رزمندگان مقاومت فلسطین زمینگیر شدند. او با اشاره به اهمیت نبرد مقاومت در غزه گفت
هو تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتله.
طرح اسرائیل با کمک آمریکا و غرب آواره کردن فلسطینیان از نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و حتی سرزمین‌های اشغالی سال 1948 میلادی به مصر، اردن و لبنان بود. اما عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر این توطئه پنهان را رسوا کرد.
سید حسن نصرالله در پاسخ به تهدیدهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت این دیوانه ظاهرا فراموش کرده که مقاومت حجم عظیمی از موشک‌های دقیق در اختیار دارد که میتواند هر نقطه‌ای را در تمام سرزمین‌های اشغالی از کره چمونه تا بندر ایلات هدف قرار دهد. دبیر کل حزب الله درباره هدفگیری غیرنظامیان لبنانی در 3 روز گذشته گفت:
للصديق وللعدو.
دوست و دشمن بدانند که بهای خون غیرنظامیان هدفگیری مراکز و تجهیزات و خودروهای نظامی نیست، بلکه بهای خون خون خواهد بود تا دشمن جرأت هدفگیری غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان ما را نداشته باشند.
دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد مقاومت برای هر احتمالی و در هر سطحی آماده است و اجازه تغییر معادله را به رژیم صهیونیستی نخواهد داد. سید محمد حسین حسینی، خبرگزاری از داوسیما، زاهیه جنوبی بیروت.
مذاکرات قزاقستان و قطر برای انتقال غلات از مسیر ایران در جریان سفر اخیر رئیس جمهور قزاقستان به دوحه و دیدار با سرمایه گذاران قطری دو طرف درباره انتقال غلات قزاقستان به قطر از ایران از طریق ایران گفتگو کردند. واحد مطبوعاتی وزارت خارجه قزاقستان گزارش داد در جریان سفر قاسم ژرمت توقایف به دوحه سرمایه گذاران قطری قراردادهای را برای مشارکت در کشاورزی قزاقستان با ارزش 500 میلیون دلار امضا و همچنین دو طرف برای جابجایی غلات به قطر از طریق ایران مذاکره کردند. خبرگزاری فرغانه گزارش داد که توافقات مربوط به سفر اخیر هفته گذشته رئیس جمهور قزاقستان به قطر حاصل شد. در پی نتایج سفر توقایف رئیس جمهور قزاقستان به قطر و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک این کشور به یکی از 10 سرمایه گذاری بزرگ قزاقستان تبدیل شود. توقایف همچنین با اشاره به آمادگی قزاقستان برای افزایش صادرات 60 قلم کالا به قطر به ارزش 250 میلیون دلار پیشنهاد افزایش تجارت متقابل به 500 میلیون دلار در آینده نزدیک را نیز مطرح کرد. در همین حال حزب الله لبنان از هدف قرار دادن یک شهرک نظامی صهیونیست نشین، دو پادگان، دو پایگاه و چهار بار تجهیزات جاسوسی و یک تجمع نظامی صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا و شمال فلسطین اشغالی خبر داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
آثار حملات نظامیان صهیونیست به نبتیه و سوانه است، جنایتی که در آن 15 نفر از جمله 4 کودک و 6 زن چهارشنبه 25 بهمن ماه به شهادت رسیدند. حزب الله در پاسخ به این جنایت با 10 موشک کاتیوشا شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه و با موشک های فلق پادگان کریات شمونه را هدف قرار داد. حزب الله اعلام کرد در این عملیات شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.
ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که از آن می‌ترسیدیم. اینجا اصلا امن نیست. اینکه حزب الله هر معادله ای را برای ما دیکته می‌کند غیر قابل قبول است.
تجهیزات جاسوسی پایگاه‌های بحری، رویسات علم، مرج و راهب، تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان زرعیت و استحکامات پایگاه‌های سماقه و برکتریشا با موشک‌های هدایت شونده و پادگان زبدین با موشک‌های فلق یک از دیگر عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
این دشمنان می‌دانند مقاومت هیچ جنایتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. اسرائیل شاید بخواهد دایره جنگ را گسترش دهد، ولی در حال حاضر قادر به این کار نیست.
جنگنده‌های نظامیان صهیونیست نیز 5 منطقه از جمله وادی سلوقی و مارون و رأس را آماج حملات خود قرار دادند.
توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین به 8 منطقه مسکونی در جنوب لبنان از جمله خیام حمله کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
رشد تجارت در منطقه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. دو منطقه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در سال گذشته بیش از 500,000 دلار تجارت داشتند که روند روبروش را نشان می دهد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، دلارام محیدین زاده رئیس اداره آمار تجارت ولایت سوخت گفت در ماه ینور تا سپتامبر سال 2023 گردش کالای بین مناطق سوخت و بادکن 229 هزار دلار برآورد شده است. محیدین زاده گفت بر اساس اطلاعات گمرک طی 3 ماه پایانی سال گذشته بیش از 241 هزار دلار صادرات و تقریبا 32 هزار دلار واردات بوده است و تأکید کرد که در این مدت برق، پروفیل آلومین و فروش خودرو از ولایت سوخت انجام شد. برق، آبگرم‌کن برقی و شکر از بادکن خریداری شد. تجارت کالا بین تاجیکستان و قرقیزستان عمدتاً از طریق گذرگاه‌های مرزی ولایت سوغ و بودکن انجام می‌شود. محکومیت و جریمه چند صد میلیون دلاری ترامپ. دادستان کل ایالت نیویورک این حکم دادگاه بر ضد ترامپ را یک پیروزی بزرگ توصیف کرد. ترامپ در دادستانی نیویورک این بار با جرم کلاهبرداری و فساد مالی محکوم و مجازات های برای او و پسرانش تعیین شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
Visited the European Gaza Hospital and the things I saw there is beyond anything that anyone should be in a position to describe. What shocked me the most were the children with atrocious injuries and at the same time having lost their parents with no one looking after them. We are facing a situation here that will not be healed by sending in more trucks. We need to provide protection to the civilians in Gaza, to the women and children, to the elderly people that I saw today that have nowhere to go. The majority of people met today have been displaced several times. I met people who have lost limbs because they needed to evacuate between treatments, and they lost a hand or a foot because they couldn't be treated in the hospital where they arrived first. I was told today that the north has lost its entire surgical capacity. We have to find solutions to this. We can't turn away from what is evidently a moral failure in the face of the international community. I'm calling on all parties, on everyone who has an influence, to de-escalate and to find other, the military solutions to what is an immense suffering of the people on both sides. We have to protect the rights of the people. We have to protect the rights of the civilians. We have to protect the rights of the detainees. We have to protect the rights of the hostages. The ICSC will do its utmost to help alleviate and reduce the suffering, but we can't do this alone. And there's not only a humanitarian.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تنیس روی میز قهرمان جهان برابر ایران، برتری ایران برابر تایلند. تیم ملی تنیس روی میز مردان جمهوری اسلامی ایران در نخستین دیدار خود در بخش تیمی رقابت‌های قهرمان جهان برابر تایلند به پیروزی رسیدند. با گزارش ایرنا، رقابت‌های تنیس روی میز قهرمان مردان جهان در بخش تیمی صبح روز جمعه در بوسنه کره جنوبی پیگیری شد. در این رقابت‌ها تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در اولین دیدار برابر تایلند قرار گرفت و توانستن این حریف را با نتیجه 3-0 شکست دهند. در این دیدار نوشاد و نیما آلیمیان به همراه امیر حسین هدایی برابر حریفان تایلندیشان پیروز شوند تا تیم ایران در بخش تیم گام اول را براحتی ببرد. تیم ایران در این مسابقات که سهمیه المپیک بین 8 تیم اول توزیع می شود با تیم های رومانی، مصر، پرتغالیا و تایلند همگروه هستند. مسابقات تنیس روی میز قهرمان جهان روزهای 16 تا 25 فوریه به میزبانی شهر بوسان در کشور کره جنوبی برگزار می شود.
تفسیر سیاسی روز.
اشتراکات فرهنگی هزینه های مناسب درمانی و همجواری سبب شد تا سال گذشته صدها هزار گردشگر سلامت از کشورهای منطقه به ایران سفر کنند. روز پنجشنبه در پایان 17 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران اعلان شد. سال گذشته حدود 1,200,000 گردشگر سلامت از کشورهای مختلف به دلیل اشتراکات فرهنگی و هزینه های مناسب به ایران سفر کردند. با گفته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران، سفر این تعداد گردشگران سلامت از کشورهای مختلف به ویژه منطقه به ایران بیش از 1 میلیارد دلار ارزآوری داشته است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران افزود شهروندان کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، عمان، بحرین، ارمنستان، تاجیکستان و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس بیشترین مراجعه را بابت گردشگری سلامت به ایران داشتند. بر اساس گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، 20% کل گردشگری که به ایران می‌آیند با هدف درمان بیماری و سلامت سفر می‌کنند و انتظار می‌رود با توجه به تلاش های مسئولان ارشد کشور بخش گردشگری سلامت ایران در سالهای آینده شاهد رشد چشمگیر باشد. در همین ارتباط سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران هفته گذشته در دیدار دبیر کل سازمان جهانی گردشگری در تهران گفت شناخت هرچه بیشتر سازمان جهانی گردشگری از ایران و ظرفیت های فرهنگی، تمدنی و جاذبه های گردشگری آن در معرفی این ظرفیت ها به کشورهای مختلف نقش مهم ایفا خواهد کرد. دبیر کل سازمان جهانی گردشگری نیز در این دیدار برگزاری اجلاس بین المللی گردشگری را نشان دهنده اهمیت و اهتمام دولت ایران به موضوع گردشگری توصیف کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بسیار خوبی در بخش گردشگری به ویژه گردشگری سلامت دارد و اقدام دولت ایران در لغو روابط با ده‌ها کشور جهان گام بسیار مهم در توسعه گردشگری ایران است. پیشرفت های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه های مختلف علمی از جمله علوم درمانی در حالی است که پیش از انقلاب اسلامی پزشکان زیادی از کشورهای فیلیپین، اندونزی، پاکستان و هند در ایران تبابت داشتند، در حالی که اکنون از همین کشورها هزاران دانشجوی رشته پزشکی در ایران حضور دارند. بر اساس گزارش معاونت آموزش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران، بیش از 8000 دانشجوی پزشکی از 60 کشور جهان در ایران به تحصیل علوم پزشکی مشغول هستند. تلاش ایران برای تبدیل به قطب گردشگری سلامت در منطقه، حرکت پرشتاب ایران در مسیر دانش و رشد مراکز درمانی با تجهیزات خدمات پیشرفته و رقابتی بودن ایران از نظر هزینه های خدمات درمانی نسبت به کشورهای دیگر را می توان از دلایل اصلی اقبال کشورهای منطقه با ویژه گردشگری سلامت و بخش بهداشت ایران دانست. در حوزه داخلی هم با تأسیس 1444 شرکت دانش بنیان، 85 مرکز تحقیقاتی و 50 مرکز فوق تخصصی پیوند قلب و کلیه و اجرای طرح‌های سلامت خانواده با هدف پوشش سراسری جامعه 85 میلیون نفره ایران از اقدامات ارزنده است که در سالهای اخیر محقق شده است. به همین دلیل ارائه کیفیت بالا و استانداردهای بین المللی پزشکی ایران مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفت و توریسم درمانی می تواند در قالب پلتفرم جذاب از حوزه گردشگری سلامت ایجاد شود. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قطر، رونمای سامانه پدافند هوایی آرمان و آذرخش با حضور امیر سرتب محمد رضا قرائی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، و رشد تجارت در منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چشمانت راهی به نماتام از عشق مهیا شو من را برسان تا دل من را برسان تا مفتاقای بیسان از عشق مهیا شو من را برسان تا دل من را برسان تا مفتاقای بیسان دل را به یقین بسپار بیدار شدم من بیدار شدم من بیدار شدم من